بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. ظرفیت های کشورهای اسلامی بسیار بسیار در جهان امروز گسترده و تعیین کننده هست. امروز کشورهای اسلامی از یک طرف منابع سوخت انرژی اصلی جهان را دارن تامین میکنن و از طرف دیگه بازار بسیار بزرگی برای محصولات کشورهای صنعتی و تولید کننده و بزرگ دنیا محسوب میشن. کشورهای اسلامی اگر از یک اتحاد و انسجام درونی برخوردار باشند، با در دست داشتن این دو ابزار میتونن در تمام معادلات و تحولات دنیا مؤثر و تعیین کننده واقع بشن. متاسفانه عدم همبستگی کشورهای اسلامی و نبودن دولت‌های برخواسته از اراده ملت‌های امت اسلامی در طول دهه‌های گذشته و از جمله در وضعیت فعلی باعث شده که امت اسلامی نتونه از ظرفیت خودش به نحو احسن و شایسته استفاده بکنه. اجلاس دیروز کشورهای اسلامی از چند جهت مورد انتقاد هست. اولا دیرهنگام بود، بیشتر از یک ماه از فاجعه غزه داره میگذره و باید اینا در حتی در همون هفته اول نشستشون رو برگزار میکردن. ثانیاً بعد از یک ماه هم همچنان نشون دادن که اراده مقابله جدی با اسرائیل و توانمندی که باید از خودشون نشون بدن اکثریت کشورهای اسلامی از او عاجز هستن. البته وقتی که میگیم منظور دولت ها هست، به همین جهت هرچند مواضع خوبی از حداقل در حد کنفرانس گرفته شد و جنایات رژیم اشغالگر خود به شکل گسترده محکوم شد در این اجلاس، ولی حواله دادن حل این موزر به شورای امنیت که یک شورای کاملا ظالمانه، تبعیض‌آمیز و آپارتاید گونه هست، در شورایی که چند کشور مشخص از جمله عامل اصلی جنایت در فلسطین و غزه یعنی آمریکا در او حق ویتو داره، حواله دادن برای سامان دادن به اوضاع غزه به شورای امنیت در حقیقت طی کردن همون مسیری هست که بارها و بارها به شکست انجامیده.
قسمی که شما هم اشاره کردید به توانمندی هایی که جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی دارن، اکنون بفرمایید به طور خاص کشورهای اسلامی چه موضعی میتونن اتخاذ بکنن که امریکا که مسئول اصلی قضیه فلسطین و حامی اصلی اسرائیل هست را وادار به توقف جنگ غزه و حمایت از اسرائیل کنن؟
خب در درجه اول باید تمام کشورهای اسلامی که روابط رسمی و دیپلماتیک با اسرائیل دارن این روابطشون رو به سرعت قطع بکنن. دوما این که تمام وارداتی که اسرائیل از کشورهای اسلامی داره مثل سوخت و انرژی، اینا هم به روی اسرائیل قطع بشه. و مسئله سوم، گذرگاه رفح که در دست مصر هست باید باز بشه تا مایحتاج ضروری و اولیه مردم بهشون رسانده بشه. من فکر میکنم با امید دسته تا حرکتی اگر کشورهای اسلامی بذارن که نه نیاز به لشکرکشی از اونا داره و نه نیاز به هزینه کردن از اونا داره، رژیم اسرائیل خیلی خیلی پوشالیتر و سست‌تر از او هست که بتونه مقاومت کنه و کشورهای غربی که حامی از این است با خطر افتادن منافعشون از این بابت، اونا خودشون اسرائیل رو مجبور میکنن که در اسرع وقت آتش‌بس رو بپذیره و از غزه نیروهاش بیرون کنه.
جناب آقای افشار، به نظر شما نقش جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در قضیه فلسطین چی هست، با توجه به اینکه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم در سخنرانی روز گذشته خودش بر نقش جمهوری اسلامی ایران در این راستا تاکید فراوانی داشته؟
خب بر اذهان جهانیان یه امر پوشیده نیست که حامی اصلی ملت مظلوم فلسطین جریان مقاومت و در رأس جمهوری اسلامی ایران هست. من اینجا خوب است که یک موضوعی را اشاره کنم که برای اولین بار در دنیا وقتی که حماس یه عملیات متحورانه طوفان الاقصی را شروع کرد، هنوز یک روز از این عملیات نگذشته بود که مقامات اسرائیلی ادعا کردند که سر مار در ایران هست. معنا و مفهومش این بود که پرچم مبارزه با اسرائیل در ایران برافراشته شده و باز در یک فاصله کوتاه دیدیم که همه امت اسلامی، نه تنها همه امت اسلامی بلکه تمام آزادی خواهان در دنیا. نمونش دیروز ما و شما در لندن دیدیم، در تظاهرات لندن و پاریس دیدیم که به شکل چند صد هزار نفری شرکت کرده بودن، اینا حمایتشون رو از مبارزه مردم غزه اعلان کردن. معنا و مفهومش این است که اینا زیر پرچمی که در جمهوری اسلامی در حمایت از غزه بالا شده جمع شدن و به نوعی یک رهبری جهانی علیه اسرائیل را جمهوری اسلامی داره به دوش میکشه. و حتی کشورهای بزرگی نظیر چین و روسیه را وقتی که میبینیم در سازمان ملل قطعنامه هایی که احیانا آمریکایی ها میخواستن بر علیه حماس صادر کنن وتو میکنن، به نوعی اونا هم زیر همچه یک پرچمی جمع شدن. من نقش جمهوری اسلامی ایران را در شرایط فعلی و در مبارزه با اسرائیل بسیار بسیار تعیین کننده، محوری و غیر قابل انکار می دونم.